30 دقیقه دعوتتون میکنم همراه بشید با برنامه زندگی رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپای ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو برنامه رویداد، من مرضیه حاجی پور هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم. در این برنامه با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولان پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمون ایران و جهان صحبت میکنیم و بررسی اونها میپردازیم. نگاهی متفاوت بر این موضوعات خواهیم داشت. در برنامه امروز رویداد میهمانان عزیزی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. 30,010,35 شماره پیامک ماست و 22,65,22,85 و 27,86,10,35 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید برنامه‌ها و خبرهای شبکه گفتگو رو از طریق نرم‌افزارهای کاربردی ایتا و سروش دنبال کرده و با این شبکه همراه باشید. نرم‌افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا شما به راحتی از طریق گوشی‌های تلفن همراه خودتون برنامه ما رو بشنوید و یا از آرشیو این نرم‌افزار استخراج کنید. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی هم برای ارتباط شما با ما در اختیار شماست. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب بدون هیچ مقدمه ای بریم سراغ بخش اول رویداد امروز که قرار هستش که اولین واکسن کرونایی مبتنا بر mRNA که مجوز کارآزمایی بالینی رو از وزارت بهداشت گرفته به گفتگو بشینیم. خبرنگار ما آقای مولایی از ایسنا، سلام بر شما.
سلام خانم حاجی پور، روز عرض سالی بخیر. عرض سلام هم دارم خدمت مخاطبان محترم برنامه رویداد، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، روز شما هم بخیر باشه. اما میهمان برنامه‌مون هم آقای دکتر وحید خدامی، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت دانش بنیان سازنده هستن. آقای دکتر خدامی درود بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان شنوندگان.
سلامت باشید آقای دکتر، خیلی متشکرم. آقای ملایما، گفتگوی شما رو با آقای دکتر خدامی می‌شنویم.
سلام آقای دکتر خدامی، روز شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم، خیلی ممنون از شما، در خدمتم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، خبر بسیار خوشحال کننده بود برای مردم عزیز ایران. خدمت شما عرض کنم که من بر اولین سوال میخوام از سالی بپرسم که چقدر اطمینان داشتید که در این کار بزرگ موفق میشید و البته خب چه تدابیری هم برای این کار در نظر داشتید؟
خواهش میکنم. خیلی ممنون شما. ببینید، ما کارمون رو برای این فناوری بسیار مهمی که الان یکی از 10 فناوری برتر دنیا شناخته شده از حدود 5 سال و نیم پیش آغاز کردیم، زمانی که بنده و همسرم از 10 سال تحصیل و تحقیق در امریکا به ایران برگشتیم و این فناوری رو تو ایران شروع کردیم. با پشتکاری که خودمون داشتیم و با اعتمادی که به جوانای ایرانی داشتیم، واقعا از ابتدا برای موفقیت‌های وسیع تو این زمینه برنامه‌ریزی کردیم و خب خیلی کار پرطاقت و در واقع دشواری بود. الحمدلله در این زمینه هم تیم ما موفق شد که مجوز کارآزمایی بالینی رو بگیره و ما شنبه مصادف با ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل علیه السلام کارآزمایی بالینی این واکسن بسیار مهم رو که تلیعه در واقع پزشکی نوین در کشور هست به نوعی رو در واقع شروع کردیم.
بله آقای دکتر، این واکسن در واقع نقش پیشگیرانه داره یا نه کاربردهای دیگه میشه براش متصور شد؟
این واکسنی که ما الان آماده کردیم، این واکسن مبتنی بر mRNA هست، مشابه واکسن های مادرنا و فایزر هست دقیقاً و علیه کرونا هست که ما این واکسن رو برای سویه های مختلف کرونا هم کاملا آماده کردیم. فقط 3 جور مختلف، 3 ویروسی مختلف از سویه اومیکرون در واقع ما این رو آماده کردیم. ویژگی این فناوری سرعت بالاشه برای توسعه محصوله که زیر 2 ماه میشه در واقع برای یک عامل عفونی جدید حتی شما واکسن تهیه بکنین در مقیاس انبوه بسیار مؤثر. ولی این فناوری وقتی که ما شروع کردیم 5 سال و نیم پیش اثری از کرونا نبود و اون موقع ما در واقع این فناوری برای درمان بیماری قلبی و درمان سرطان با روش‌های مختلف از جمله واکسن درمانی سرطان بود که ما در واقع شرکتمون رو ثبت کردیم که اون کارو انجام بدیم، که به هر حال این فناوری هستش که در حوزه واکسن انواع واکسن‌های پیشگیرانه به ویژه واکسن‌هایی که تا حالا نبوده هستن، مثل واکسن ایدز، واکسن‌های مثل مالاریا، چیزای دیگه که الان نیاز هست در دنیا، یک جنبه بحث واکسن‌های پیشگیرانه است، یک جنبه بحث درمان سرطان هست و یک جنبه جدیدی هم بهش اضافه شده که در واقع درمان نقائص ژنتیکی هست و بیماری‌های نقص ژنتیکی که ما تو همه این زمینه‌ها تیممون مشغول فعالیت هست. این اولین محصول ما هستش که در واقع به بالین رسیده که خیلی از این بابت خدا رو شاکریم.
آقای دکتر، احتمالاً پس تعداد زیادی محقق در واقع با شما همراه بودن در این کار بود، درسته؟
بله، ما از حدود 5 سال و نیم پیش که در واقع مشغول هستیم بیش از 100 نفر با ما همکاری کردن که الان 65 نفرشون مستقر هستن تو مجموعمون. بعضی هاشون هم را جای دیگه رفتن یا برای تحصیلات رفتن از ایران. ما محققان در واقع دانشگاهی بسیار مطرحی مثل هاروارد و MIT رو تو مجموعمون داریم و بسیاری از بچه هامون برنده های مدال های رنگارنگ المپیاد های دانشجویی و دانش آموزی هستن. کارهای بسیار بزرگی انجام شده علاوه بر خود واکسن، زیرساختی که اینجا درست شده در مجموعه ما واقعا بی‌نظیر هست و هر کدوم از این در واقع کارهای کوچیک و پایه‌ای زیرساختی هم خودش برای خودش در واقع یک دنیای جدیدی هست و یک فناوری رو در واقع توسعه داده. از جمله ما دستگاه فرمولاسیون و دستگاه تولید ساختیم، مواد اولیه رو ساختیم، آزمون‌های پایش کیفیت اندازه خود واکسن از ما وقت و انرژی و هزینه برده و اندازه خود واکسن با ارزش اینها بالاخره یه چیزی هستش که در همین کشور اتفاق افتاده. مهمترین ویژگیش هم اینه که کاملا بومی بوده، چون ما اصلا امکان این که بتونیم اینا رو از فایزر و مادرنا بگیریم نداشتیم و واقعا بچهای خودمون با نبوغ خودشون اینا رو همه رو به دست آوردن. الحمدلله الان تایید وزارت بهداشت هم شده و کارآزمایی بالینیمون آغاز شد.
آیا میتونید بفرمایید چقدر هزینه داشته؟
ببینید، حالا در بحث هزینه ها که ما حالا با اون شرط اقتصادی که رفتیم جلو در چند میلیون دلار هزینه شده برای این کار، ولی به هر حال اسکه در واقع مقیاس جهانی بسیار فراتر از اینه، چند هزار برابر این هست در دنیا، ولی ما به هر حال تو اون شرایطی که داشتیم تونستیم این کار رو عملیاتی بکنیم با یه هزینه بسیار کم. ولی خب نیاز داریم برای اینکه کار رو توسعه بدیم حمایت بشیم و برای تولید انبوه هم واقعا نیاز داریم که دولت و حاکمیت کمکمون بکنه.
آقای مولایی اگر اجازه بفرمایید من هم از آقای دکتر بله سوالی دارم از محضرشون بپرسم. آقای دکتر خدامی شما اشاره کردید به این که این واکسن پایه های واکسنی شبیه هستش به مادرنا و فایزر. من برای اینکه مخاطبین و شنونده های ما بتونن که ارتباط بیشتری برقرار بکنن خواهشم این هستش که ما چند نوع واکسن داریم دیگه، حالا یا به صورت ویروس های کشته شده هستن یا ضعیف شده هستن، بفرمایید که این واکسن حالا که شبیه هستش به فایزر و مادرنا دقیقاً پایش بر چه اساسی هستش و اینکه نوع عملکرد این واکسن در بدن چگونه خواهد بود؟
خیلی ممنون، ممنون سوال خیلی خوب شما. همونطور که فرمودیم ما انواع واکسن ها رو داریم که نسل قدیم واکسن سازی در واقع به حساب میان، از جمله ویروس های کشته شده و ضعیف شده. ویژگی اونها این بود که شما باید در واقع ویروسی رو در اتم مقیاس انبوه تولید می‌کردید، بعضی از ویروس های بسیار خطرناک، و بعد اونها رو حالا یا کاملا غیر فعال بکنید و بکشید، و یا اینکه یه جوری اینا رو ضعیف شده بکنید که بتونید به عنوان واکسن ازشون استفاده بکنید. مرحله بعدی پروتئین های نو ترکیب بودن که اونها از اصل پاتوژن و اصل عامل اوفینزا استفاده نمی کردن، ولی شما پروتئین رو باید در واقع تولید میکرد. تولید پروتئین در کارخونه کار بسیار سختی هست و کار بسیار پرهزینه و وقتگیر و توسعهش خیلی طول میکشه. واکسن‌های آدنوویروسی هم هستن که مثل واکسن‌های استرازنکا و در واقع اسپوتنیک، اینها هم بر پایه ویروس هستن که اینا رو یه جورایی واکسن‌های یک بار مصرف هستن، یعنی یک بار که برای یه چیزی استفاده بشه، چون علیه خود اون پوشش ویروسی هم سیستم ایمنی فعال میشه دیگه مجدد نمیتونه
استفاده
بشه. بله، واکسن‌های mRNA بر پایه پلیمرهای زیستی مسنجر آرنه یا RNA پیام رسان به فارسی رناپ، در واقع اینها مبناشون بر این هست که یک رشته در واقع شیمیایی هستش، یه رشته‌ای هستش که یه مولکول بلنده که روی این کدهای ژنتیکی قرار داده میشه. اینو ما توی مشابه همون چیزی که در بدن هست رو در محیط کارخونه تولید میکنیم، در داخل نانو ذرات لیپیدی قرار میدیم در یک دستگاه فرمولاسیون خاصی و پیشرفته‌ای که خودمون طراحی کردیم و توسعه دادیم، و بعد این رو تو ریال پر میکنیم. این وقتی که به بدن تزریق میشه، این پوشش ذرات نانولیپیدی اون رو به قشای سلول ها میبرن و وارد سلول میکنن. در داخل سلول این پلیمرها آزاد میشن، وقتی که اونجا آزاد بشن از روی اینها، از روی نسخه ها که اینا در واقع نسخه های اطلاعات رمز های ژنتیکی هستن، از روی اینها پروتئین ساخته میشه. حالا اون پروتئین اگه پروتئینی باشه که یه کار دارویی بخواد انجام بده، مثلا یه کسی یه نقص پروتئینی داره تو بدنش، پروتئین نداره، یه آنزیم رو نداره و یک مشکل رو داره، این براش اون عمل میکنه. یا اگه بخوایم مثلا فرض بکنید ما الان یه پروتئین سطحی ویروس کرونا رو داخل واکسن کروناپسینمون به نام تجاری کروناپسین هست داخل این قرار داریم، این وقتی که وارد بدن میشه روی سطح سلولای ما این پروتئین رو میاره برای یک مدت خیلی کوتاهی، این رو عرضه میکنه و بعد سیستم ایمنی وقتی اینو میبینه علیهش پاتن درست میکنه و اون پاتن ها هستش که در واقع اون اساس ایمنی ما رو تشکیل میده که فلسفه واکسن.
آقای دکتر خیلی کوتاه میخوام در حد مثلا یک جمله بفرمایید که چون هر واکسنی که زده میشه بعد از یه مدتی مجدد بعد تکرار بشه، این جزء کدوم واکسن است؟ فاصله زمانی بین دوز اول با دوز دوم یا سوم و چقدر باشه زمانهاش؟
ببینید الان در مورد این سوالی که میفرمایید خیلی سوالی فنی هست. واقعیتش این ما بعد از واکسن ها رو میزنیم برای کل طول عمرمون یک بار کفایت میکنه.
بعد از واکسن ها
این تا چیزی که مشخص شده الان در واقع تو سبد واکسیناسیون کشورهای آمریکا و کشورهای اروپایی الان داره به صورت سالانه به عنوان دوز یادآور وارد میشه، که الان واکسن ما هم به عنوان در واقع یادآور قرار هست که استفاده
خیلی
بشه.
متشکرم آقای مولایی، اگر شما سوالی هم ندارید ما با آقای دکتر و شما خداحافظی کنیم.
من اجازه بدید یک سوال کوتاه بپرسم. آقای دکتر احتمالاً کشور دیگه هم تو این زمینه کار کردن و از نتایج احتمالیشون شما اطلاع دارید؟
بله، ببینید کشورهایی که الان کار کردن کشور غیر از آمریکا و آلمان که در واقع شرکت مادرنا و بایو انتک که واکسنشو به فایزر داد و به اسم واکسن فایزر معروف شد، کشور دیگه هم مشغول شدن. ولی ویژگی کشور ما اینه که ما واکسن بومی رو داریم، یعنی خودمون توسعه دادیم. الان مثلا کره جنوبی هم داره واکسن مادرنا رو تولید میکنه، یا لهستان اینا، یا مثلا آفریقای جنوبی قرار هست واکسن بایو انتک یا فایزر رو تولید بکنه. ما واکسن ساخت خودمون که کل سیستمش مشابه اونا هست ولی بومی خودمون هست و فناوریش از جایی نگرفتیم، خودمون داریم توسعه میدیم، که نتایج ما در مجله واکسینز از انتشارات وزین نیچر چاپ شده و نتایج نشون میده که در واقع مطالعاتی که تا حالا انجام دادیم واقعا معادل در با واکسن های فایزر و مدرنا هست الحمدلله.
خیلی عالی آقای مولایی، خیلی متشکرم از جناب علی بابت گفتگویی که انجام دادید. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
من یه خواهشی فقط میتونم داشته باشم. من یه تمنایی از مردم عزیز اون دارم، این که ببینید این واکسن رو جوانای ایرانی توسعه دادن و در واقع وزارت بهداشت ما هم تایید کرده. فقط ما الان یه کمکی که از مردم لازم داریم اینه که در کارآزمایی بالینی ما شرکت بکنن که ما سریعتر بتونیم مراحل رو تکمیل بکنیم. انشاءالله در اولین فرصت این واکسن و مشابه این واکسن برای آنفولانزا، دیگر ویروس‌های تنفسی، HIV و چیزای دیگه بتونیم به سرعت وارد بازار کنیم. این کمک رو من از مردم میخوام. میتونن به وبسایت شرکت ما مراجعه بکنن که با یه جستجوی اینترنتی در دسترس هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر وحید خدامی، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت تولید کننده و سازنده این واکسن mRNA. متشکرم.
خداحافظ.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خب بریم سراغ بخش دوم رویداد امروز که قرار هستش در خصوص بومیسازی اقتصاد در مناطق آزاد به گفتگو بنشینیم. آقای دکتر علی مصطفی زادگان، مدیر مسئول تیتر ایران، سردبیر روزنامه جمهوری، درود بر شما.
سلام، احوال شما، حالتون چطوره؟
متشکرم، شما خوب هستین؟ خدا قوت.
قربان شما، سلامت
باشید. سلامت باشید. آقای دکتر اسدالله علیزاد، مشاور مناطق آزاد، سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمتتون و خدمت جناب آقای مصطفی زادگان هم سلام عرض میکنم. خدمتتون هست.
سلام آقای دکتر، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
متشکرم، ممنونم.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیزاده و همچنین آقای دکتر مصطفی زادگان. خواهشم این هستش که هر دو بزرگوار قدری بلندتر صحبت بکنید یا گوشی رو به خودتون نزدیکتر بذارید که ما بتونیم صدای شما رو واضح‌تر داشته باشیم. آقای دکتر مصطفی زادگان، ما گفتگوی جناب علی رو در خصوص بومی‌سازی اقتصاد در مناطق آزاد با آقای دکتر علیزاده می‌شنویم.
بله بله. آقای دکتر، من مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما و با اطلاعاتی که از سابقه شما و تدابیرتون تو حوزه مناطق آزاد دارید، میخواستم یه چند تا نکته رو با هم مرور کنیم. یکی این که الان ما 7 تا منطقه آزاد فعال داریم و نتونستیم در همین مناطق به صورت موفق عمل کنیم. الان این حال 8 تا منطقه هم استارت خورده که اینا هم راه اندازی بشن. به نظر شما برای بومی سازی اقتصاد تو همین مناطقی که میخوان فعال بشن کار خاصی نیاز هست که ما انجام بدیم توی راه اندازیشون؟ مثلا چیزای خاصی قراره ما مثلا مد نظر داشته باشیم؟
با عرض سلام مجدد خدمت شما بزرگوار و خدمت شنوندگان عزیز و اجمل، خدمتتون عارضم که همونطور که فرمودید ما 8 منطقه آزاد جدید داریم و 7 منطقه آزاد هم بهشون اضافه شده. 8 منطقه قدیمی و 7 منطقه آزاد جدید.
من
که چون بحث بومی سازی مناطق آزاد هست، با شناختی که بنده از 8 منطقه آزاد قدیمی دارم و همچنین مناطق ویژه‌ای که در سطح کشور هستن، به ذهن قاطع عرض میکنم به جز منطقه آزاد کیش که اونجا دو تا بحث هست، یک بحث سکونت هست و اقامت که توضیح خواهم داد، بقیه مناطق آزاد کشور بیس و پایه اصلیشون در اقتصاد بومی هست. خدمتتون عارضم که میخوام مثال بزنم، جایی مثل کیش هستند که اونجا فرض کنید که ساکنان کمی داشته، افرادی تحت عنوان فعالین اقتصادی و جویندگان کار به عنوان مقیم اومدن اونجا اقامت کردن و اونجا رو رونق دادن، ولی مناطق آزاد دیگری هستند که محل سکونت تعداد زیادی از افراد بودند و فعالین اقتصادی که اینا بعد اینکه این مناطق تبدیل به منطق آزاد شدن، فعالین اقتصادی که در جاهای دیگر بودند رغبت کردند اومدن و در همونجا شروع به فعالیت کردند و پایه اصلی اقتصاد این مناطق رو این بومیان در واقع همین مناطق گذاشتند. و توسعه دادن بقیه افرادی که اومدن، سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران در سطح ملی که اومدن به اعتبار سرمایه گذاران بومی که در اونجا بودن. خدمتتون هستم
جناب آقای دکتر. من عذرخواهی میکنم، مقصود من، شما اگر محبت کنید یک تاریخچه ای از مناطق آزاد و اینا رو بیان کنید و اینکه چه جوری ما با چه ظرفیت هایی که تو مناطق آزاد داریم، نه اینکه مثلا ببینید بومی سازی اقتصادی یعنی استفاده از ظرفیت های بومی. ظرفیت های بومی صرفا افراد بومی نمیست، منظور من نیست، منظور مثلا ظرفیت هایی مثل خب یه سری مناطقی هستن بیسشون تجارت، یه سری مناطقی هستن بیسشون میتونه تولید باشه. من منظورم اون ظرفیت های هر منطقه هست، ظرفیت های افراد صرفا مد نظر نیست.
چشم، تشکر میکنم از راهنماییتون.
من
خیلی خوبی اشاره فرمودید جناب آقای دکتر مصطفی زادگان. عرض کنم خدمتتون که مناطق آزاد در کشور ما متاسفانه غریب هستن و اونجور که باید ما نتونستیم مناطق آزاد رو به آحاد مردم و فعالین اقتصادی و همچنین دولت مردان بتونیم بشناسونیم، هم خود مناطق رو و هم مزیتاشون رو. فرض کنید که در کشوری مثل مالزی میان موضوعی تحت عنوان بانکداری اسلامی مطرح میکنن و میگن این سیستم بانکداری نوین میگن ریشه در تاریخ و اسلام ما داره و مذهب ما، و میان اونو توسعه میدن. ما مناطق آزاد رو متاسفانه جوری معرفی کردیم که همه فکر میکنن مناطق آزاد پایگاه های لیبرالیسم هستن در کشور، در صورتی که توابق تاریخی نشون میده که مناطق آزاد یک ریشه شون برمیگرده به صدر اسلام. های دکتر مصطفی زادگان،
بله. اینو
بنده از نمی کنم، شرق شناسانی مثل آقای بندیکت کوهلر در کتاب صدر اسلام و رایش سرمایه گذاری وقتی به زیبایی سنت پیامبر صلی الله رو از نگاه خودشون مطرح میکنن، جالبه بدونید که میگن پیامبر صلی الله وقتی که به مدینه هجرت میکنن اولین اقدامشون ساخت مسجد بوده، که همه در این امر خیر مشارکت میکنن، هم انصار هم مهاجرین. و دومین اقدام پیامبر خیلی جالبه آقای دکتر مصطفی زادگان، دومین اقدام پیامبر صلی الله بعد احداث مسجد احداث بازار بوده، منتها چه بازاری الان قسمت نرس خواهم کرد، بازاری که خصوصیات فعلی مناطق آزاد داره. علارغم این که در مدینه اون زمان 4 بازار وجود داشته، پیامبر صلی الله بازار جدیدی با مختصات و ضوابط جدید احداث میکنند. این که در آنجا معافیت مالیاتی برقرار میشه، میفرماید که در این بازار هر فعالیتی معاف از مالیات است. و دوم این که میفرماید قیمتها رو خود بازار تعیین میکنه، نه اینکه قیمتها دستوری باشه. این خیلی مهمه ها.
بله بله، نقطه مهمیه توی عرصه اقتصاد.
بله بله،
مهمه.
این جالب، اساس و بیس کار فعالیت اقتصادی پیامبر صلی الله علیه و دومین اقدامش بعد از مسجد. و ما اینا رو کنار هم میذاریم. و سوم این که میفرماید همه آزادند از هر ملیتی از هر قومیتی در این بازار بیان و دادستد بکنن، بدون اینکه اینجا عوارض و مالیاتی بدن، باج بدن یا خراج بدن. قدیم استعزار دارید، باج و خراج قدیم همون عوارض گمرکی فعلی و در واقع
مالیات
فعلی بوده.
بله.
وقتی ما اینا رو کنار هم میذاریم میبینیم پیامبر صلی الله در 1600 سال قبل تنگی بنای یک منطقه آزاد جدیدی و بنیان مینهاد که همین میشه بیس اقتصادی تمدن اسلامی. ما این رو نتونستیم بشناسونیم به در واقع در کشور خودمون مناطق آزاد رو. مناطق آزاد ریشه در تاریخ ما، ریشه در دین و مذهب ما داره
و متاسفانه اتفاقا برعکس عمل شده، یعنی مناطق آزاد گلوگاه واردات شده، به جایی که از این ظرفیتش استفاده بشه گلوگاه واردات شده. خب به
نظرش
شما
دکتر مصطفی زادگان، همین که فرمودید گلوگاه واردات، اینم یکی از ظلمایی که به مناطق آزاد شده.
خب مناطق اشتباه کردید.
مناطق آزاد، بله خدمتتون عرض کنم چرا میگن گلوگاه واردات شده. خب استعزاز دارید، در دنیا دو مدل مناطق آزاد ایجاد میکنن. یکی هست میاد دولت اول تمام زیرساختا یک منطقه رو انجام میده، کلن تمام زیرساختهای سخت افزاری انجام میده، بعد قانونی رون سوار میکنه تحت عنوان قانون منطقه آزاد، میگه این محدوده شد منطقه آزاد با تمام امکاناتش.
بله.
ولی در کشور ما چون بعضا میبینید در مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق مرزی، چون فشارها هم زیاده از سوی به هر نفع مسئولین محلی، عوامل محلی، فعالین محلی و منطقه‌ای، نهایتا جاهای منطقه آزاد میشن که توسعه نیافتن. دولت
بله.
برای کمک به این مناطق یک سهمیه کالای تجاری در نظر گرفته. آقای دکتر مصطفی زاده جان
تقریبا منظورتون مناطق محرومه دیگه؟
بله بله. و این سهمیه کالای تجاری سهمیه‌ای که به کشور میاد، رفتی به مناطق آزاد نداره، اما از طریق مناطق آزاد میاد.
درست.
این باعث شده که همه در واقع دیدشون و نگاهشون این است که مناطق آزاد دروازه واردات شده.
این یک بخششه.
ظلم بزرگیه به مناطق آزاد اگه ما اینجوری نگاه کنیم. من قبول دارم خیلی از مناطق شاید از اهداف اصلیشون هم دور شدن، تا قبول دارم.
خب من حرفم همینه. کجای بله. کار اشتباه بوده؟ ببینید، چون ما وقتی داریم نگاه میکنیم میبینیم تاریخچه مناطق آزاد به خیلی قبل برمیگرده، به صدر اسلام طبق فرمایش شما و مستندی که فرمودید برمیگرده. پس ما کجای کار اشتباه کردیم؟ کجا راه اندازیتون
از کنم؟ خیلی خوب اشاره فرمودید آقای دکتر. از کنم خدمتتون، مناطق آزاد ابزاری هستند برای دولت ها به منظور رشد و توسعه اقتصادی بیشتر در یک کشور.
بله.
من میگیم نقطه تعاملی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی هستند. حالا من میخوام یه ذره اینو ریز بشم. یعنی چی؟ میگیم آقا مناطق آزاد به این خاطر ایجاد میشن که در اونجا هر نوع خدمت و هر نوع کالایی که تولید میشه و ارائه میشه بهره‌وریش بره بالا، کیفیت بره بالا، هزینه بیاد پایین. بهره‌وری چطور میره بالا؟ چهار تا عامل در افزایش بهره‌وری نقش داره. یکی افزایش سرمایه است که ما در مناطق آزاد از طریق جذب سرمایه گذاری داخلی خارجی میگیم که آقا باعث میشیم که مثلا یک فعالیتی شکل بگیره و برنف رونق بگیره. دومین عامل بعد افزایش سرمایه افزایش تعداد نیروی انسانی است در یک واحد، چه واحد تولیدی چه خدماتی.
بله.
سومین عامل پیشرفت تکنولوژی و بالا بردن میزان و سطح تکنولوژی در یک واحد هست که میتونه بهره‌وری افزایش بده. و چهارمین عامل مدیریت بهینه است، یعنی بالا بردن سطح مدیریت در تراز جهانی.
بله.
حالا ما بیایم نگاه کنیم ببینیم کدوما رو در مناطق آزاد تونستیم انجام بدیم که انتظار داشته باشیم بهره‌وری بره بالا. درسته؟
خیلی بحث خوبی هستش آقای دکتر علیزاده و همچنین آقای دکتر مصطفی زادگان. خیلی خوب داره موضوع پیش میره و باز میشه در خصوص حوزه وظایف مناطق آزاد. به نظرم میاد شاید یکی از موضوعات مبتلا به مناطق آزاد خروج این مناطق از اون حیطه اصلی مسئولیتی و وظیفه اصلی مسئولیتی خودشون هستش که حالا بالاخره به تبع توی دوره‌های مختلف ازش استفاده شده. ما چون فرصتمون محدود هست، اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر مصطفی زادگان با جناب عالی خداحافظی بکنیم، شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. همچنین سلامت باشین. همچنین مهمان محترم برنامه آقای دکتر علیزاد، از شما هم بسیار سپاسگزار
هستیم.
زنده باشید. متشکرم آقای مصطفی زادگان از شما. آقای دکتر علیزاد از شما هم بسیار سپاسگزارم. شما رو هم به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خب در بخش سوم رویداد میخوایم به لحظات تاریخی به سال 1387 بریم و بعد گذری چند دقیقه به حال حاضر رو به گفتگو بنشینیم. شنبه 24 فروردین ماه 1387، شهر شیراز، ساعت 21:15 و یک انفجار در حسینیه سید الشهدا. در آستانه 15 سالگرد در گذشت شهدای بمبگذاری حسینیه سید الشهدای شیراز هستیم که منجر به شهادت 14 نفر و مجروح شدن بیش از 200 نفر شده. میهمان این بخش که پشت خط ارتباطی ما هستند سرکار خانم فردرو، مادر شهید محمد علی شاه چراغی هستند. خانم فردرو سلام بر شما.
سلام علیکم، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. خانم فردرو، ما روایت و اتفاق اون سال رو و اون روز و ساعت رو از زبان جناب عالی میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اون روز